Bismillahirrahmanirrahim. در مسئله 28 بودیم، ادامه مسئله 28 بود. و این کان الاحوتو اختیار ترتیب، گفتیم که در بحث احکام جوائر، این احکام جوائری که در وضو گفتیم در غسل هم هست. بعد سید فرمود که آیا باید غسل حتما ترتیبی باشه یا میتونه ارتماسی باشه. اختیار کردن که میتونه ارتماسی باشه. بعد فرمودن که مخیر بین ترتیب و بین ارتماس. منتها احتیاط مستحب به اینه که ترتیبی رو اختیار کنه. چرا؟ چون به جهت این که اگر در شرایط ارتماسی اینه که دفعی باشه، دیگه نمیشه قصد دفعی انجام داد مگر اینکه ما ترتیبی بخوایم انجام بدیم. بعد سید فرمود احتیاط هم اینه که اگر ترتیبی انجام داد، ارتماسی انجام داد، احتیاط اینه که مسح هم بکنه. سید پس فتواش این شد که اولا ارتماسی جائزه در شخصی که جبیره داره، و ثانیاً علا تقدیر الارتماس مسح دیگه لازم نیست، مسح بر جبیره. دوتا هم احتیاط مستحب داره. اولا اینکه غسل ترتیبی انجام بده نه ارتماسی، و ثانیاً اگر ارتماسی انجام داد مسح هم انجام بده، به غسل اکتفا نکنه. و این کان الاحوتو احتیاط مستحب اختیار ترتیب. چرا؟ چون به جهت اینکه احتمال هستش که در ارتماسی دفعیت معتبره، در جبیره مس معتبره، این دوتا با هم قابل جمع نیست. بله. و علا فرض اختیار الارتماس فالاحوتا المس تحت الماء، چون احتمال میدیم که در باب جبیره قصر کفایت نمیکنه که مختار ماست، بلکه خصوص چی کاف لازمه؟ مس لازمه. بعد سید میفرماید این که ما گفتیم میتواند غسل ارتماسی انجام بده، باید از جهت دیگری مانع نباشه. مثل این که اگر در آب فرو بره آب متنجس میشه و غسلش میشه به چی؟ به ماء متنجس. کی آب متنجس میشه؟ مثلا وقتی قلیله. جبیره یا تحت الجبیره متنجسه. خب وقتی وارد آب میشه، آبم که قلیله چون در ارتماسی، لازم نیست که آب کثیر یا جاری باشه. وقتی تو آب فرو میره، مثل فرض بفرمایید یه وان حمام، آب میشه متنجس. آب وقتی شد متنجس، شرط در صحت غسل و وضو چیه؟ طهارت ما ایست که یغتسل به، یتوضأ به. لکن جواز الارتماسی مشروط به عدم وجود مانع آخر، مثل چی؟ من نجاست العضو و سرایتها الى بقیت الاعضا، و این نجاست سرایت کنه به بقیه اعضا. مثل چی؟ مثل این که ارتماس در ماء قلیل باشه. خب وقتی که ارتماس در ماء قلیل بود، آب میشه متنجس، همه اعضا میشه چی؟ متنجس. و شرط صحت غسل طهارت اعضا و طهارت ماء الغسل. یه مثال دیگه میزنن برای مانع آخر، او کونهی مزرن، یا اینکه اگر بخواد غسل بکنه این و فرو بره در آب، این آب مزره. خب وقتی که آب مزر باشه، این غسل میشه غسل ضرری، و قصد ضرری چیه؟ باطله. او کونهی مزرن، یا اینکه این ارتماس مزره، من جهت وصول الماء الی المحل، آب میرسه به اون محل جبیره. اگر ترتیبی بگیره آب نمیرسه، چون روی جبیره نفس میکشه. اما اگر در آب فرو بره، آب به محل میرسه، محل جرم، محل کسر. و این فرض اینه که مزره. وقتی مزر شد قصد میشه ضرری و غسل ضرری باطله. این فرمایش سید مبتنی بر چیه؟ این فرمایش سید مبتنی بر اینه که مطلق اضرار چیه؟ محرمه. خب وقتی که یک عمل شد محرم، گفتیم عمل محرم قابلیت چی؟ تقرب رو نداره. اما اگر فرض کردیم که نه، مضر هست اما نه ضرره، در حد جنایت، در این حد نیست، این ضرر محرم نیست، ولو الان بره باعث میشه که جراحتش بیشتر بشه یا جراحت خیلی دیرتر خوب بشه، اشکال نداره، ولو مضر باشه غسلش درسته دیگه. اقتصال و غسلش مصداق اضرار به نفس نیست.
سید
در
مقام بیان نسبت به
اینجور ضرر هم هست؟ بله، سید در چند جا این رو مکرر مرحوم سید داشته، از کسانیه که مطلق اضرار رو چیه؟
حرام
میدونه. یعنی اگر انسان کاری انجام بده که به خودش ضرر وارد کنه حرامه. بله، مگر ضررهایی که سیره داشتیم، مثلا پرخوری. خب اگه گفتیم این ضرر داره برای انسان، اون تا این سیره برش بوده. یعنی اگر انسان ها به طبعی پرخوری میکنن، اگر واقعا حرام بود باید در عصر ائمه که این همه محل ابتلاعه بیان میشد. و احتمال هم نمیدیم که مثلا زمان ائمه پرخوری مثلا خیلی محل ابتلاع نبوده.
برای سیگار که زمان
ائمه نبوده چی کار میکنن؟ خب سیگار فرض کردیم که ما میگیم مطلق اضرار محرمه، خب میشه محرم. یه دفعه میگیم نه، مطلق اضرار محرم نیست، کما اینکه مشهور میگن مطلق اضرار محرم نیست. پس بنابراین آیا سیگار کشیدن از باب اضرار یا از باب غیر اضرار حرامه یا حرام نیست؟ براءت رو جاری میکنی. این مسئله خدمت شما عرض کنم 28. مسئله 29، اذا کان علی مواضع التیمم جرح او قرح. تا اینجا سید مواضع وضو رو فرمود، مواضع غسل رو فرمود، رسیدیم به مواضع تیمم. مواضع تیمم سه بخشه: کف دست، پشت دست و پیشانی. این ستاره بهش میگن مواضع و تیمم. اگر در مواضع این تیمم جراحتی باشه و برای اون جراحت جبیره‌ای باشه، آیا احکام جبیره بار میشه یا نه در تیمم؟ یه دفعه فرض اینه که در مواضع، چون مواضع تیمم تماما مواضع وضو و مواضع غسل هم هست، انسان میخواد وضو بگیره، اگر در مواضع تیممش جبیره‌ای باشه بحثی نیست، وضو جبیره‌ای میگیره. اما کسی میخواد تیمم بگیره، در مواضع تیمم، حالا جمیعاً یا بعضی از مواضع تیمم، چی وجود داره؟ جبیره وجود داره. آیا وظیفه اش تیمم جبیره‌ای است یا نه؟ سری فرمان بله، وظیفه اش تیمم جبیره‌ایه. مسئله 29، اذا کان علی مواضع تیمم جرحان او برهان او نحوه، ما مثل کسریست، فالحال و فیه حال الوضو. در وضو چی میگفتیم؟ میگفتیم بر اون جبیره مس بکشه. اینجا هم همونه میگیم. فالحال و فیه حال الوضو فلماسه کان، اون جرح یا قرب در ماسه باشد، ماسه یعنی کف دست، او فلممسوح یا در ممسوح باشه، ممسوح یعنی پیشانی و پشت دست، اینو میشنگن ممسوح، کف دست هم میشه ماسه. مرحوم صاحب حدائق فرموده بلا خلاف فیه علی الظاهر، یعنی علی الظاهر این مسئله مورد اتفاقه. طبیعتا این علی الظاهری که میگم یعنی ما خلافی در مسئله برخورد نکردیم، حالا امکان دارید در یک گوشه یه فقیهی بوده فتواشیه یا رأیش خلاف این بوده، ولیکن رأی یا فتوای اون مطرح نرسیده،
یا گزینه دیگه غیرزی نداریم
هیچ
در موازه تیمم
حالا میگیم انشالله خواهیم کنیم. بلا خلافن فرموده فیه علی الظاهر، خدمتتون عرض کنم که بعد مرحوم صاحب حدائق استدلال هم فرموده، فرموده ان المفهوم من عموم الاخبار، میگه وقتی ما به اخبار بدلیت یعنی وضوع جبیره نگاه میکنیم، به ان المفهوم من عموم الاخبار بدلیت الجبیره عن البشره، فهم که شارع مقدس گفته این جبیره به منزله چیه؟ بشره است. من دون فرق بین طهارات سلاس ولو موردش وضوع و غسل القاء خصوصیت میشه، در طهارات سلاس جبیره به منزله چیه؟
بشره
است. ما فرموده مرحوم صاحب حدائق را قبول کردیم، خصوصا گفتیم با دو نکته. نکته اول اینه که الصلات لا تترک به حاله، احتمالش نیست نماز از کسی چیه ساقط باشه، و به اضافه این نکته که لا صلات الا به طهوره، این دوتا رو کنار هم بذاریم خب قطع پیدا میکنیم که وظیفش چیه؟
تیمم
جبیره‌ایه، چون تیمم غیر جبیره یا ممکن نیست یا اگر ممکن باشه ضرری و حرجیه، و احتمالش نمیدیم که این وظیفهش نماز مع الضرر یا نماز مع الحرج باشه. خب دوتا نکته هم قبول داریم که از صلاة لا تترک به حاله، و اینم قبول داریم که لا صلاة الا به طهورن، پس این شخصی که در مواضع تیممش جبیره هست احتمالاتش بدون سه تاست، یکی این که مکلف به نماز نیست، این فقهیان احتمال نمیدیم، دو این که مکلف است به نماز بی طهارت، همینجوری نماز شو بکنه، این هم فقهیان چیه؟
احتمال
نمیدیم. فقط یک احتمال سوم میمونه و اون اینه که موظف هست به نماز با تیمم علی الجبیره، یه ست احتمال چهارم دیگه در کار نیست که چی؟ حالا فرض کنید در جایی که اصلا تیمم ممکن نیست، یعنی غیر جبیره ممکن نیست، پس بنابراین این بدون این ست احتمال هستش، این سه تا احتمال دو تاش فقهیان احتمال نمیدیم، متعین میشه احتمال ثالث که وظیفه اش تیمم جبیره ایه.
میتونیم اضافه کنیم تیمم ضرری رو هم احتمال نمیدیم،
اگر در جایی باشه که تیمم ضرری رو متمکنه یا تیمم حرجی رو متمکنه اونم فقهیان احتمالی نمیدیم، میگم یه فرضش اینه که اصلا ممکن نیست، یه فرضش اینه که ممکنه مع الضرره، یه فرضش اینه که ممکنه مع الحرجه، در اون فرضی که ضرری یا حرجیه اونم احتمالش نمیدیم که وظیفش نماز با چیه؟ چرا؟ چون به جهتی که ما روایت عدیده داریم که وضو رو بگیره، غسل واجبی رو بگیره، اگر وظیفش نماز ضرری بود خب اونجا بهش امن میشد که بره نماز با وضو ضرری بگیره، چون نماز با وضو ضرری اولاست و نماز با تیمم ضرری، چون وضو به طهارت اقربه، تیمم بدل اضطراری وضو و غسله. خب
خصوصیت رو درست می‌فرمایید
شما؟ بله، ما قبول کردیم که فهم عرفی اینه که در طهارت جبیره به منزله چیه؟
بشره است. اطلاق مقامی چی؟
اطلاق مقامی هم میتونیم تمسک کنیم، یه معنی دیگری میشه، چون از این که ائمه سکوت کردن معلوم میشه به همون امر مرکوزه در اذهان بوده اکتفا کردن که باید جبیری تیمم کنه. آخه در باب تیمم ندیم رو باید اصلا ندیم که داشتیم که خب تمسک میکردیم. تمام روایات جبیره در باب وضو و غسل، در باب تیمم یه روایت هم نداریم. اینم خدمت شما عرض کنم که پس با توجه به این که فقهیان احتمالش نیست، پس مطمئن میشیم که این اطلاق مقامی هم ظهور داره در چی؟ در این که وظیفه همون جبیره.
اجماع هم در مسئله داریم؟
اجماع داریم، منطقه اجماع احتمال قوی نکاتش همین نکاتیست که گفته شده، یعنی یک نکته زائد بر این امور نیست. خب مسئله 30 اطلاق مقامی منافاتی نداره، اطلاق مقامی هست، القاء خصوصیت هم هست.
واسه القاء خصوصیت باشه که به همین القاء خصوصیت ممکنه اتفاق کرده باشن.
میدونم این القاء خصوصیتی رو که میگیم، این القاء خصوصیت با این منافاتی نداره با اطلاق مقامی. نمیدونم، یعنی این
احتمال
اکتفا رو سکوت لفظی که داریم دیگه.
بله؟
سکوت لفظی داریم.
سکوت لفظی که ظهور داشته باشه.
نمیدونم دیگه، باز ظهور پیدا میکنه. چون این ابتلا هستش، اینجا برای سکوتش به قول شما اطلاق القاء خصوصیت میکنه. این القاء خصوصیت اون مقدار مانع انعقاد اطلاق در سکوت نمیشه. باز سکوت برای خودش این داره، سکوت لفظی، نه در مقام سکوت القایی، یعنی سکوتی که القاء خصوصیت بشه نداریم، اما سکوت لفظی داریم. یعنی هیچ نامی برده نشده از چی؟ از تیمم در مورد جبیره. بعد سید می فرماد فی جواز استعجار صاحب الجبیره اشکالون، آیا کسی که صاحب جبیره هست، یعنی وضوعش جبیره‌ایه، میتونیم این شخص را اجیر کنیم برای چی؟ برای نیابت در صلات، برای صلات اجیرش کنیم که از طرف منوگنان از طرف میت نماز به جا بیاره، و حال این که وضوعش چیه؟ جبیره‌ایه. مراد از جواز استعجار جواز وضعی، نه جواز تکلیفی. آیا استیجار چنین شخصی صحیح یا باطله؟ سید میگه من متوقفم. اشکالون، نه فتوا میدم به صحت این استیجار، نه فتوا میدم به بطلان این استیجار، در مسئله توقف میکنم. خب طبیعتا وقتی سید نسبت به صحت و بطلان توقف کرد، کسی که میخواد در این مسئله باید رجوع کنه به کسی که فتوا میده، یا به جواز فتوا میده یا به چی؟ به بطلان فتوا میده،
احتیاط.
یا احتیاط کنه. احتیاط کردن معناش اینه که کسی ره که دارای ذات جبیره هست اجیر قرار نده، یا کسی که ذات جبیره هست اجیر نشه، نه او ره اجیر بگیره و نه اون شخص خودش ره چیه؟ اجیر قرار بده. خب وجه اشکالش چیه؟ دقت کنید گفتیم نیابت در باب اعمال علا خلاف الاصله. چرا؟ چون به جهت اینکه باب اعمال مثل باب اموال نیست. در باب اموال وقتی زد به کسی بدهکاره، ما بریم بدهی اون کس رو بدیم، دقت کردیم، بدهی اون کس رو بدیم، این ابراء ذمه علی قاعده است. چون وقتی اداء دین میکنم به عنوان اداء دین و جناب دائن قبول میکنه، به نفس قبولش ابراء میکنه. و میدونین که ابراء ذمه مدیون دست دائنه، به سیره ثابته. اگر کسی خواست ذمه مدیون خودش رو ابراء کنه، لازم نیست با رضایت او باشه. مال خود منه، من سلطنت دارم، من این ذمه ای رو که ملک منه ابراءش میکنم، امحاءش میکنم. اما در باب اعمال و تکالیف اشتغال ذمه ای نیست. زید مکلف بوده به نماز، مکلف بوده به صیام، دیگری به جای او بیاد این نماز رو اتیان کنه، تکلیف از او برداشته نمیشه. دیگری بیاد به جای او چیکار کنه؟ روزه بگیره، تکلیف از او برداشته نمیشه. پس ابراء این ذمه، ذمه به معنای مال، نه به معنای تکلیف، این علل قاعده نیست. دلیل نیابت، خوب دقت کنید، دلیل نیابت اطلاقی نداره که این مورد رو بگیره. دلیل نیابت اطلاقی نداره که چه این موردی رو بگیره. کدوم مورد؟ موردی که شخص به اصطلاح ذات و عذر هستش، از ذوات اعذار هستش، از ذوات اعذار هستش، او بخواد. وقتی که دلیل نداشتیم، نمیدونیم بعد از عمل او ذمه او از اون تکلیف بری شد یا بری نشد. استصحاب میگه ذمهش بری نشد، هنوزم مشغول و ذمه به اون نمازه. کدوم نماز؟ اون نمازی که شخص اجیر با وضوع عذری، با غسل عذری اون نماز رو اتیان کرد. نمیدونیم ذمهش بری شد یا نه، استصحاب میگه ذمهش بری نشد. این وجه اشکال و توقفه. احتمال میدیم همین کافی باشه، احتمال میدیم کافی نباشه. وقتی احتمال دادیم کافی نباشه، میگیم دلیل نیابت اطلاقی نداره که شامل چیه؟ چنین نمازی بشه. کدوم نماز؟ نمازی که اجیر اتیانش میکنه معل عذر، یعنی با وضوع جبیره.
اطلاق دلیل نیابت شبهه هست، اشکال کرده.
آره، سه توقف کرده. خدمت شما عرض کنم که ما دو تا نکته، دو تا حرف داریم. حرف اول ما اینه که نه، با توجه به اون چه که در اخبار جبیره داریم که این وظیفش همینه، طهارت اینه، نکته ای نداره که ما بگیم دلیل نیابت اطلاق نداره. به جهت این که طهارت انهایی داره، طهارت مائیه داریم، طهارت ناقصه داریم، طهارت تامه داریم، طهارت ترابیه داریم، بگیم نه چنین طهارتی اطلاق نداره. به نظر میرسه که در ادله نیابت اولا اطلاق هست، ثانیاً اگر اطلاق هم نباشه، احتمال فرقش نیست افقیه بین نمازی که با طهارت عذری است یا طهارت غیر عذری است چه فرقی میکنه بین این صلات و بین اون صلات.
اطلاق لفظی نباشه، اطلاق عرفی هست.
بله، اطلاق عرفی هستش، یعنی احتمال فرق نیستش بین چی؟ بین این فرد و اون فرد، منتها هر دو با طهارت طهارت نسبت به انسان معذور اینه، طهارت نسبت به انسان غیر معذور آنه. این خدمت رو عرض کنم که یه نکته
اینجا
در مرحله اول اطلاق لفظی اگر نشد میشه اطلاق عرفی، فرق نیست بین این فرد و اون فرد. این خدمت شما عرض کنم که نسبت به این نکته اول. نکته دوم اینه که ما اگر گفتیم آقا این نیابت باطله، یا اگر گفتیم توقف کردیم گفتیم نمیدانیم این نیابت درسته یا باطله، یه دفعه میگیم این نیابت باطله، یه دفعه میگیم نمیدانیم آقا این نیابت درسته یا درست نیست، منتها در هر دو فرض احتمال صحت نیابت رو میدیم. ما اگر شخصی رو اجیر کنیم برای یک عملی که احتمال فائده و احتمال نفع درش باشه، فائده اون صحت این عمل، این اجاره گفتیم درسته، اجاره ایست کاملا درست. مثل این که ما شخصی را اجیر میکنیم احتمال میدیم که اون شیء گم شده در این مکان باشه، ولیکن 5% 10% احتمال میدیم چیه؟ اون شیء گم شده در این بلد یا در این مکان یا در این خانه باشه. و این عقد اجاره باطله؟ کسی را اجیر کنیم بر تفتیش که بره دنبال اون گم شده بگرده، گم شده ای که 1% ضعیف احتمال وجودش رو میدیم در چی؟ در این مکان. این خدمت شما عرض کنم که بنابر نظر مشهور که باید درش یک منفعت عقلاییه باشه حتما. اونجا منفعت عقلاییه هست و اون کدومه؟ اصابه احتمالی به واقع، کما اینکه عقلا زیاد از این کار انجام میدن، ریسک میکنن. آقا فرض کنیم براتون مثال این بلیت بخت آزمایی برد و باخت داره، میرن میخرن، یه احتمال خیلی خیلی ضعیفی که شاید در این معامله برنده بشن، بلا احتمال راجحش چیه؟ اینجا برنده نمیشن، چون بر اساس حساب احتمالات احتمال بردن هر یک نفر احتمال ضعیفیه. احتمال قویش چیه؟ این که برنده نمیشه. عقلا چنین معاملاتی رو اقدام نمی کنن که می کنن. این همه دارن انجام میدن و در این تردیدی نیست. اما روی مختار خود ما، ما حتی فائده عقلایی رو هم چیه؟
لازم
نیست. مثل این که شخصی کسی رو اجیر میکنه میگه بیا آقا مثلا شما چیه این کوچه رو جارو بزن، این خیابون جارو بزن. خب حال این که چیه؟ هیچ گونه فائده‌ای بر این عمل مترتب نیست. چرا این کار رو میکنه؟ دوست داره، خوشش میاد. خب نگیر همین دوست داشتن و خوش آمدن یک فائده عقلاییه. اگر این فائده عقلایی بر نفس اجاره باشه اشکال نداره، مرادش باشه. نه، اینها مرادش این بوده که اون عمل مستأجرون علیه اون باید فائده عقلاییه، فائده محلله عقلاییه داشته باشه. ما ها گفتیم نه، این سلطنت انسان بر اموال خوده. کسی را اجیر میکنه که تو بیه یک ساعت تو همین خیابون بیست، خوشش میاد. ایستادن او برای این هیچ فائده ای نداره، اما از نفس این اجاره چیه؟ خوشش میاد. حتی این خوشم آمدن ما از باب فقط میخواییم توجیه کنیم برای اینکه چرا اقدام میکنه. بله اگه فرض کردیم یک شخصی و اصلا اقداماتش خوش آمده نمیست، همینطور کشکیه، هرچی به ذهنش آمد انجام میده. وقتی میخواد کاری انجام بده نه به خاطر اینکه خوشش میاد انجام میده، به خاطر اینکه هرچی به ذهنش بیاد همونو انجام میده، بهش اصلا مهم نیست. این اون شخصی رو اجیر میکنه که شما بیا یک ساعت اینجا راه برو. برای چی؟ میگه همینجوری فکرم افتاد که فلانی ره اجیرش کنم که یک ساعت دو ساعت بیاد اینجا بدوه مثلا یا راه بره. ماها منفعت محلله مقصوده اندل اغلار چیه؟ لازم نمیدونیم. حتی اگر اون منفعت محرمه باشه ما کسی را اجیر میکنیم که بیاد برامون مثلا چیکار بکنه، بیاد برامون انگور بکاره. قصدمون اینه که بعدن این انگور تبدیلش کنیم به چی؟
بخم.
یا کسی را اجیر میکنیم که برو برای ما 10 کیلو انگور بخر بیار. قرض ما چیه از این کار؟ کو بره انگور بخره بر من بیاره و من بعد اون انگور فرزند تبدیلش کنم به چی؟ بخم. پس این اجاره درسته. بله اون وفای به عقد اگه حرام باشه فهم. بله اگر ما شخص را اجیرش کنیم بر افراغ ذمه، بگیم ما تو را اجیر میکنیم بر افراغ ذمه میگه و نمیدونیم این افراغ حاصل میشه یا نه، این اجاره باطله. چرا؟ خوب دقت کنید، ما یه دفعه کسی را اجیر میکنیم بر یک عمل غیر مقدور. مثلا این شخصی را اجیرش میکنیم که آقا تو بیا این سنگی 1 تنی را از اینجا بلند کن بذار اینجا. این بیچاره خیلی خیلی زور بزنه 24 کیلو میتونه بلند کنه، خودش بکشه. حالا اجیرش کردیم که یک سنگی 1 تنی را جا به جا کنه، این عقد اجاره باطله. یه دفعه شخصی را اجیر میکنیم بر یک عملی که ما نمیدونیم آیا این قدرت داره یا نه،
این اجاره باطله بود،
اجاره باطله. اجیرش کردیم برای اینکه این سنگ 1 تنی را از این نقطه منتقل کنه به این نقطه و این قدرت بر انتقال سنگ 1 تنی را نداره اصلا. 100 کیلوش هم نمیتونه، 50 کیلوش هم قدرت نداره. بله یه دفعه شخصی را اجیر میکنیم بر یک عملی که من نمیدانم این قدرت داره یا نه. مثل این که میگم آقا این سنگ 100 کیلویی ره از این نقطه بردار بذار به این نقطه. و انسانها دو دستن، یه دست انسانهایی هستن که واقعا این قدرت رو دارن که سنگ 100 کیلویی رو چیه بلند کنن ولو نوعا در اقلیت هم. یه دست انسانها هستن که چیه نه چه این قدرتی رو ندارن، تمام نیروشون رو صرف کنن سنگ 100 کیلویی نمیتونن بلند کنن. حالا ما زید را اجیر کردیم برای اینکه سنگ 100 کیلویی را از این نقطه برداره به این نقطه. این 3 فرض داره. یه فرض اینه که هیچ کدومشون نمیدونن که این قدرت برای زید هست یا نیست، نه مستأجر نه اجیر. فرض دوم اینه که مستأجر نمیدانه اما اجیر میدانه و در واقع قدرت داره و میدانه. فرض سوم برعکسه، خود اجیر نمیدانه اما مستأجر میدانه.
قدرت داره
قدرت نداره؟
میداد قدرت نداره.
فرض اول آره،
فرض دوم
فرض اون یکی میدانه یکی نمیدانه. حالا اون یکی تارتن مستأجره و تارتن عجیره. نه میدانه که قدرت داره.
فرض سوم
اجیر میدانه که قدرت داره، مستأجر نمیدانه. ما ها گفتیم در سیره اوغلا در هر 3 فرض باطله، ولی فرض که این در واقع قدرت داره اما هر دو نمیدانن یا احد هما نمیداند و یکی میداند، این عقد اجاره باطله.
باید هر دو
بدانن، یعنی علاوه بر مقدوریت شرط دیگری هم هست و اون این که هر دو بدانن که این قدرت رو داره. بله در اینجا اگر ما شخصی رو اجیر کردیم بر افراغ ذمه میت، من نمیدانم یا اون نمیدانه یا هر دو نمیدانیم، بله اجاره باطله. اما در ما نحنفی برای احتمال و قدرت رو میدیم، فایده نداره. باید بدانیم که قدرت داره. اجیرش میگویم برای افراغ ذمه میت، اما نه دفعه اجیرش میکنیم برای خوندن نماز از طرف میت، و احتمال میدیم در اثر این خوندن چیه؟ ذمهش افراغ بشه، اما او قدرت بر نیابت رو داره، این نمازا رو بخونه به نیت میت. این درسته،
اجیرش درسته، ولی پسر بزرگتر نمیتونه به این اکتفا کنه.
بله، اون مسئله دیگه است. آیا اون شخص ولی یا شخص وصی میتونه به این اکتفا کنه؟ نه، نمیتونه.
اجاره درسته ولی نمیشه به این اکتفا.
آره. پس فرق از بین نیابت و بین اجاره، استئجار. ولو نیابت باطل باشه یا معلوم نباشه، اما استئجار صحیحه. ما او رو اجیر میکنیم بر خوندن نماز و احتمالاً میدیم چیه؟ نمازش درست باشه. الحمدلله رب العالمین.